بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همینطور بینندگان بسیار عزیز و نازنین از سلام و ادب و احترام دارم و تبریک هم عرض میکنم میلاد خجسته و مبارک علی ابن موسی رضا علیه السلام رو. پیشا پیشم به خاطر صدای خسته ایم که دارم اصحایی میکنم.
سلامت باشیم، خوشحالیم که خدمتون هستیم. انشاءالله خدا بهتون سلامتی بده. ما هفته گذشته یه بحثی رو شروع کردیم با حضور حاجی رنجبر و اون هم بحث حجاب بود که خیلی پرطرفدار شد و بازخورد خیلی خوبی در بین مخاطبین برنامه سمت خدا داشت. دوستان زیادی به 20303 پیامک زدن و سوالات خودشون رو مطرح کردن. من اجازه میخوام از محضر حاجی رنجبر اگر موافق باشید ما به تعداد از این سوالات بپردازیم، گرچه در طول هفته آقای نقویان و حاجی پناهیان به برخی از این سوالات پاسخ دادن، اما احساس کردم که بعضی از سوالات رو باید در امروز مطرح بکنیم چون که از حسالی پرسیدن. اگر اجازه بدین سوال اول رو مطرح بکنم. با سلام و خسته نباشید. میگن حجاب برتر چادره، چادر سیاهه و سیاه هم رنگ سیاه مایه افسردگیه. آقای رنجبر پاسخشون چیه؟
خب شبم سیاهه دیگه، اگر سیاه مایه افسردگی باشه لازمش اینه که همه در شب احساس افسردگی بکنن، در حالی که هرچه عیش و شاد و شادی هست تو شب اتفاق. همونهایی که این حرفو میزنن عیش هاشون رو برای شب میگذارن نه روز. اگر سیاهی واقعا مایه افسردگی باشه، نقطه مقابلش که روشنی و سپیدیست، خب باید مایه نشاط باشه و این لازمش اینه که هر کسی در روز قرار میگیره احساس نشاط و شادمانی بکنه.
اینجوری نیست،
ولی اینطوری نیست. یا مثلا تمام با حجابها باید افسرده باشه و از اون طرف تمام بی حجابها باید با نشاط باشه، اینطوری نیست. ببینید اگر یه روزی همین رنگ سیاه مد بشه، همین خانم اون مد رو دنبال نمی کنه، اون وقت هم میگه افسردگی میاره، نخواهد گفت. از این گذشته ببینید دین اصلا در رابطه با رنگ حرف نمیزنه، رنگش به خود شما واگذار میکنه. دین فقط روی حد صحبت، حدش رو، اندازش رو تعیین میکنه، میگه تا چه اندازه شما باید پوشیده باشی. البته در بین رنگ ها بهترین رنگ رنگ سیاه هست. چرا؟ چون رنگ سیاه برای نامحرم هیچ جلب توجهی نداره، به این دلیل رنگ سیاه رنگ بسیار مناسبیه. به همین خاطر هم ببینید رنگ سیاه در دین ما مکروهه.
کراهت رنگ سیاه
جز در سه چیز، یکی در امامه، امام صادق علیه السلام فهم صادق امامه سیاه دارن دیگه، مکروه نیست. همین کفش شما سیاهه، مکروه نیست. و یکی هم کسا، یعنی اون جامعه بلندی که افراد می پوشن، هم میشه گفت عبا، هم میشه گفت چادر، اینجا مکروه نیست.
خیلی خوب، بسیار متشکرم، ممنونم آقای رنجبر. بیننده عزیز دیگری پرسیدن، خیلی ممنون و متشکر از برنامه سمت خدا و سلام کردن به همه سمت خدایی عزیز، خیلی ممنون و متشکرم. ما هم سلام میگیم خدمتون. گفتن که آقای رنجبر شوهرم از من میخواد که چادر نپوشم، یعنی بی حجابی من رو دوست داره، حجاب رو دوست نداره و اگر من تن به خواستش ندم، اگر زیر بار نرم، زندگیم از هم میپاشه.
خب اگر شوهر شما یه قاشق سم بریزه توی لیوان بده به شما بگه مصرف کن، اگر نکنی زندگی از هم میپاشه، شما زیر بار میری میمیری. بی حجابی هم در نگاه قرآن کمتر از سم نیست، اونجا هم زیر بار نباید رفت. اصلا یکی از جاهایی که اطاعت نباید کرد همین جاست. بعد هم اگر قرار زندگی از هم بپاشه، بی حجابی که بیشتر از هم میپاشون. شما اگر با حجاب باشه زیر بار شوهرت نری، شاید زندگی از هم بپاشه، شاید هم نپاشه، که 199 هم نمیپاشه. چون بعد از این مدتی اصلا شوهر به شما اعتماد میکنه، به نجابت شما،
شاید بعضی این ارزش نباشه.
بالاخره هر کسی فطرتی داره. چرا فطرت برای همه ارزش داره؟ پاکی برای همه ارزش داره. ببینید آدم های دروغو از آدم های دروغو بدشون، خودشون دروغ میگن، از دروغ بدشون. آدم ناپاک از پاکی خوشش میاد. میگم ممکنه در یک جو و شرایطی قرار بگیره، هوس‌آلود باشه، برای مقطعی پافشاری بکنه، ولی نه اینطوری نیست. من گفتم 190 اینطوری، حالا اون 10% هم دیگه بالاخره همه جا استثناء هست، اینجا هم استثناء خودش رو داره. بنابراین با بی‌حجابی مثلا میپاشه. منتها اگر شما حجاب رو کنار نگذاری، احتمال ضعیف داره از هم بپاشه، شاید بپاشه شاید نه، ولی اگر بی‌حجابی قطعا میپاشه. شما در این اصلا تردیدی نکن. ممکنه کنار هم باشید، ممکنه زیر یه سقف باشید، ولی نیستید.
ما همین میخواستم بگم ظاهرن شاید از هم نپاشه،
جدا میشن. یعنی ممکنه گفت از جهت فیزیکی از هم جدا نشن، از جهت روحی، از جهت عاطفی نه از هم جدا هم. چون یه دستگیره خوبی هست برای شیطان. این شیطان وقتی میتونه از دیوار زندگی شما بالا بره که یه جایی برای دستگیر خودش داشته باشه، شما را بهترین دستگیری دادی دستش، اون راحت از دیوار بالا میره و هرچی بخواد میبره، اعتماد رو میبره، آبرو رو میبره، توجه رو میبره، عشق و محبت و علاقه همسر شما رو قطعا دیر و زود میبره. البته اینجا یه نکته هم بگم که تدبیر اینجا حرف اول میزنه ها. قرآن هم میگه زنها کیدشون عظیمه، یعنی از جهت چاره‌جویی، یا اگه بخوان چاره‌جویی بکنن یا اصلا شگفتی هایی میتونن بیافرینن، با تدبیر میتونن این تمرد رو از خودشون نشون بدن.
یعنی مستقیم به گروه شوهرشون نیستن،
با منطق، با استدلال.
ولی خدا کنه همه زندگی های مشترک سرشار از همدلی باشه و زبون هم رو فهمیدن، خیلی نکته مهمیه، انشالله این اتفاق بیفته. اما سوال بعدی، گفتن که سلام وقت بخیر، ما هم به شما سلام وقت بخیر میگیم. چادری های زیادی رو دیدم که کارشون تهمت و غیبته و در مقابل بی‌حجاب هایی رو دیدم که آزارشون به مورچه هم نمیرسه. اینا رو چطور توجیه میکنه دو رنج بعد؟
میخوام بگم که بعضی از با حجاب ها به مراتب بدتر از بعضی بی‌حجاب.
شاید
درست هم نیست، نه چرا شاید،
آخه همیشه اینجوری نیست،
بعضی آخه بعضیش همیشه همینجوری. ببینید شما میرید در یک رستورانی که خیلی شیک و مدرن هم هست، یه دیس غذا میگیری، این میاد روش زرورقی میکشه، شما هیچ وقت به اون نمیگی آقا نکش، اینقدر ها غذاها هستن که زرورق روشون کشیده شده و فاسدن، میگی اینو؟ اصلا این حرف گفتن داره، اصلا این حرف شنیدن داره؟ نه شما میگی نه اون میشه. اصلا وقتی بگیم ما تو حیرون به شما نگاه میکنه. ببینید حجاب پوشش همو زرورقه، این چه منطقیه که بگیم خیلی ها مثلا حجاب دارند و خراب، منطق نشد که. اگرم خرابن، اگرم فاسدن، خرابیشون، فسادشون به خاطر پوشششون نیست،
از یه جای دیگه نشأت میگیره،
از یه جای دیگه نشأت میگیره. دین بالاخره یه پازله، یه جای دیگه آب برمیداره، یه جای دیگه مشکل داره. این حجابه کار خودش وقتی میتونه بکنه که شما قسمت های دیگر دین هم داشته باشی، لحاظ بکنی، اونا رو رها بکنی حجاب میکنه. مثل حجاب مثل داروه، شما دارو بخور اما پرهیز نداشته باش فایده نداره. ای بسا آثار مخربی هم داشته باشه، چون که الان بعضی حجابا واقعا آثار خیلی مخربی داره.
بالاخره هر کسی در قالب پوششی باید به کارش بپردازه دیگه. من فکر میکنم که این اتفاق اینجا بیشتر به چشم میاد. البته
شاید هم به دلیل عظمت و اعتبار حجاب باشه، قداستی که حجاب داره
انتظار نداره.
این اصلا خود این داره تعریف از حجاب میکنه. یعنی توقعی که ما از حجاب داریم این نیست، این معلومه حجاب شده ارزشمندی.
خیلی خوبه، آره خیلی خوبه که آدم آرنج برای نکته تو فرمایشاتشون هست که سرشار از حکمته و این تمثیل هایی که استفاده میکنن. نمیخوام خیلی تعریف و تمجید بکنم دیگه، خودتون میبینید و میشنوید. خدا کنه نگاه های رنجبر رو خدا به همه ماها بده، یعنی اون نگاه سرشار از ظرافت و لطافت که خیلی میتونه راه گشا باشه. اما سوال بعدی، حالا که خانم ها رعایت نمی کنن، آقای پرسیدن، حالا که خانم ها رعایت نمی کنن بعضیاشون، وظیفه ما مرد ها چیه؟ وظیفه همون سنگین تره دیگه رفتن. حالا چیکار بکنیم، چگونه برخورد بکنیم با این وضعیت؟
وظیفه سنگینه اما کار خیلی ساده است، خیلی آسانه. ببینید الان خیلی 40 سال 50 سال 60 سال فلجن، زمینگیرن. این اگه تو دوران طفولیت کودکی یه قطره داروی فلج اطفال به اینا میدادن، یه قطره، الان 40 سال 50 سال زمینگیر نبود، یه همه رنج و محرومیت نداشت. قرآن همیشه همون قطره ها رو میده، یعنی درمان خیلی ساده است.
این قطعه چیه؟
میگه چشمتو ببند. شما وقتی چشمتو ببندی تو ذهن خودت دنبال نکنی، اون آثار مخرب رو دیگه نداره، راحت از کنارش میتونه عبورش. اولش البته خیلی مشکل،
همین چشم بستنه بالاخره با شیطون هم هست دیگه.
خب شیطون تا چشم باز نباشه کار نمیتونه بکنه. بالاخره دوستم وقتی میخواد از یه مغازه چیزی ببره، این کرکره رو باید بالا بکشه تا وارد بشه. یه منفذی میخواد، یه روزنه‌ای میخواد. قرآن میگه، میگه به مردا بگه چشماشون رو ببند. چشم رو ببندن، در ذهنم دنبال نکنم. بعد از مدت اصلا عادت میشه، ملکه میشه، اصلا خود به خود چشم بسته میشه. الان چطور یه گرد و غباری میاد ناخواسته چشم شما بسته میشه؟ چه بخواهی چنه، خودکار عمل بکن. یه وقتی هم که گرد و غبار گناه میاد چشم خودکار بسته میشه. بنابراین راهش خیلی راحته. یه کسی به یه کسی گفته من خیلی از شراب و مشروبم، چکار کنم؟ ترک بکنم. گفته وقتی که شیشه شراب و دست میگیری فقط یکم، یه اندازه، کمتر از یک سان، یه انگشتاتو باز کن.
میفته،
میفته. چون هر بار این لیوانو برداشتی فقط برای یه لحظه، زیادم کمتر از یک سانت باز کنه بر. سیگاری هستی بشکال نداره، برو سیگار به هر سیگاری میخوای بخری به وسط انگشت بر، به یه لحظه را به همین سادگیه. بعد کدام عاقل بالاخره پیش خودش فکر میکنه، میگه هی برم بخرم بزنم بشکنم، کدام عاقلی که خفم. یعنی خیلی آسانه شروعش. البته از کلم ممکنه اولش هم با مشقت و دشواری باشه. اینجا جاییست که خدا هم به کمک میاد. منتها خدا یه چند سوای شما رو رها میکنه، مثل یک مادری که بچهش میخواد راه بره، هواشو داره ولی نمیگیرتش، تا بخواد بیفته میگیرتش. خدا همینطوریه، دستگیری میکنه اگر کسی واقعا اراده کنه بخواد.
خواستن مهمه دیگه،
خواستن مهمه، خواستن هم باید عملی باشه، یعنی واقعا اصلا چشمشو ببند. این خواست عملی.
خیلی خوب، انشاءالله از این وظیفه سنگینم
سلام بریم بیتم از حافظ بخونم، از سعدی بخونم که گفت که حالا اگر این کار نکردی چشمتو باز گذاشتی، چو دیده به دیدار کردی دلیر، نگردی چو مستسقی از دجل سیر. بعضی هم مرض استسقا دارن، یعنی هرچه آب میخورن بازم تشنه.
آتش داره.
میگه اگه چش این فرمول قرآن رو عمل نکرد، به جایی که چشم تو ببندی باز گذاشتی، یادت باشه اصلا سیری ناپذیره، هر چی بری جلوتر تشنه تری
ایداد میده.
اینجوری نیست که رفع آتش بشه، دقیقا مثل آتش. اینجا یه آتشی شعله بره، شما یه صندلی چوبی بینداز داخلش، فکر میکنی تمام میشه، شعله برتر میشه. شما هر چی نگاهت بیشتر بشه، حواست شعله برتر میشه.
خدا نه روم کنی گلو. مالکیت توی این سوال هست، نمیدونم حالا این مالکیت چقدر درسته. اجازه بدید من سوال رو بخونم. گفتن ما به بعضی از خانم ها میگیم حجابتون رعایت کنید، میگن به شما چه ارتباطی داره، این جسم مال خودمه و خودم در مورد اون تصمیم میگیرم.
یک کسی میگفت یه وقت یکی از شبکه های ماهواره ای اتفاقا یک میزه گردی بود و گفتگویی بود، دو سه تا آقا بودن یه خانم بودن، اینا در رابطه با پوشش و حجاب و اینها گفتگو میکردن. یه وقتی خانم عصبانی شد، بلند شد، لباس شد، در آورد، گفت این چرت و پرتا چه که شما میگه، تن خودمه، بدن خودمه، دلم خواست پوشیده، دلم خواست نپوشیده، به استدلالات چه شما. همون جا من گفتم ببینید حس مالکیت عجب حس خطرناکیه، این که آدم احساس بکنه خودش مالک خودشه. اگر این احساس اومد درسته، این منطق منطق درسته میشه، ولی قرآن اول چیزی که نشانه میره همین حسه. میگه لله ملک السماوات والارض، همه چیز ملک خداست، پس این بدن تو هم ملک خداست، تو ملک منی، ملک منی. کی گفته ملک خودت هستی؟ کی گفته مالک خودت هستی؟ به همین دلیل من خدا میگم حق نداری حسود باشی. اگر حسادت به خرج دادی جهنم نیست و آتیش. چرا؟ چون شما مثل اینه که من یه زمینی در اختیار گذاشتم، شما هرچی زباله است میریزی اونجا، حق نداری، ملک منه، شما سرایه داری. کی گفته شما مالک تنت هستی؟ شما سرایه داری، مستعجلی، مال شما نیستی. اینه که این حس رو قرآن نشانه میره، میگه شما مالک نیستی. اول مالکیت تو ثابت بکن. باش، خب منم که به تو بیماری میدم، من میتونی جلوش بگیم. کیه تو عالم دوست داشته باشه بیمار باشه؟ هیچ کس. ولی من خدا بیمارش میکنم. قرآن میگه، میگه من بیمار میکنم. شما این مالکی بسم الله، های سرطانی مالکی، سرطان از مملکت وجودت بیرون کن. میگه نمیگی مملکت خودم چهار دیواری اختیاری، سرطان برو بیرون، ملک خودت نیست.
یعنی همه این سوالات من احساس بکنم ناشی از یک نگاه متفاوته، یه جور دیگه نگاه کردن. یعنی اگه نگاهمون تصفیح بشه، نگاهمون نگاه درستی بشه، این سوالات ایجاد
نمیشه.
اون سوال اگر زحمت نیست شما پاسخ بدید تا انشاءالله برم سوال بعدی رو مطرح بکنم. بی حجاب ها گفتن زودتر ازدواج میکنن و زودتر شوهر بیشون میاد.
تو این کتاب نوشته که هر کسی صبحانه، ناشتا، چهار پنج تا کشمش بخوره، مغز بخوره، حافظش خوب میشه،
سرشار
شد. یه استاد داشتیم مرموم های اجتهاد، خدا رحمتش بده، یکی از بچه هاش پرسیده بود که این صحت داره که ای آدم چهار تا مثلا صبحانه، ناشتا، کشمش بخوره، حافظش خوب میشه. خندیده بود، گفته بود حافظه ای که با چهار تا کشمش بیاد با یه قاشق ماستم میاد. حافظه اینجوری فایده نداره، پایدار نیست، ماندگار نیست. ببینید شوهری که با چهار تا تار مو بیاد، شک نکن با یه رژ لبه دیگه هم میره، با یه
ماتیک
سرخاب دیگه هم میره. میگی نه یه توکه پاشا برو دادگاه خانواده رو ببین، ببین که این اتفاق افتاد یا نه، صدی نود این موارد همین هست یا نه، که طرف به خاطر همین چهار تا تار مو آمد. وقتی که آدم میتونه به کسی مثل خدا متوسل بشه، چرا با چهار تا تار مو متوسل بشه؟ ازدواجی که بسته شده باشه به چهار تا تار مو، اینو باور بکنید هیچ استحکامی نمیتونه داشته باشه. خود تار مو چقدر استحکام داره؟ چقدر میتونه خودش حفظ بکنه که بخواد زندگی شما رو حفظ بکنه؟ این منطق درستی نیست. نه، شما خدای مقدراتی برات داره. اصلا وقتی بیای این دنیا، خدا برای تو تعیین کرده کی همسر تو باشه. من تو راه هم تعیین کرده، گفته از همین مسیری که من میگم اگر بری میرسی به اون چیزی که من برات در نظر گرفت، و الا میرسی به چیزی که خودت برای خودت در نظر گرفت. ببینید بچه که بودیم، ایاتون باشن مثلا، یکیسی چشماشو میبست، یکیسی هم اونجا استده بود، بهش میگو از این بر بیا از اون بر بیا، کاملا مطیع بود تا بره به اون نقطهی که میخواد برسه. خدا دقیقا همینطوره، میگه چشماتو ببند، به هر طرف گفتم برو، شما میرسی به اون کسی که من برای شما مقدر کردم. ولی ما چشمونو باز میذاریم، خودمون میگردیم پیدا بکنیم،
یه افتوجه رو از بیراه سر
اینه که کلا سرمون میره. نه، اینم منطقه درستی نیست.
این منطقی موج میزنه. حالا باز یک سوال دیگه هم میخوام بپرسم. بیننده دیگری پرسیدن که حاجا فکر نمی کنید که حجاب مردان رو و نگاه اونها رو حریص میکنه نسبت به خانوم ها؟ اگر بی حجابی باشه در جامعه، شاید یک مقدار این حرص و طمع ها کمتر بشه و این نگاه ها پاکتر بشه.
اصلا این حرص و دین میخواد، اصلا به خاطر همین حرص میگه حجاب، چون این حرص مولد عشق، علاقه، حرارت رو تولید میکنه. اگه مرد نسبت به همسرش حرص نداشته باشه، حریص نباشه، اون عشق و علاقه هم اتفاق نمیفته. اصلا دین این حرص رو میخواد، میگه برای که این حرص آسیب نبینه پس بیان دیگران پوشش داشته باشن.
یعنی حرص سازنده،
تو همست معطوف بشی به همسر خوده. ببینید یه آبی داره تو این جوی میره،
خب
یه جوی های فرعی هم این بر اون برش سبز بشه، یه هم جوی که میره یه خوردش میره تو این جوی، یه خوردش میره تو اون جوی، تا برسه به مزرعه یا نمیرسه، یه رمق نداره، وقتی این نمیتونه مزرعه رو سبز کنه، پوشش بده. یه جوان هم همینطوره، اگه قرار شد تو کوچه و خیابون بره، یه مورد این برش سبز بشه، یه موردش اون برش سبز بشه، یه خورده عشق علاقش بیاد این طرف، یه خورده عشق علاقش بره اون طرف، این وقتی به زندگی میرسه، وقتی به ازدواج میرسه، دیگه اون هیجان، دیگه اون شتاب، دیگه اون طراوت اصلا نداره. اینه که خیلی از زندگی ها خشک و بیروح میشه. یعنی اینجور آدم ها که پیش از ازدواج افراد مختلفی رو تجربه میکنن، وقتی به ازدواج میرسن خیلی کم میارن، خیلی، به خصوص اگر طرف مقابلشان نجیب باشه، نجابت داشته باشه. اینه که اینا معمولا به استکاک و اختلاف میرسن.
سوال آخر برنامه امروز رو من عرض میکنم. گفتم که شغلم اختزا میکنه که دروغ بگم، اگه دروغ نگم زندگی من دست میره، بالاخره باید دروغ بگم تا دو لقمه نون در بیارم. حالا من نمیدونم چقدر صحت داره یا نه، هست شغلی که واقعا دروغ توش موج بزنه و فقط باید از روح دروغ گفتن آدم نون در بیاره یا نه. داخل پرانتز، حالا با توجه به اینکه بحث حجاب بود، این حجاب نکته رو من از گفتم سنگ خطری واقعا. یکی از دوستان تعریف میکرد، میگفت برخی از این شرکت های خصوصی یا نیمه خصوصی وقتی که میخوان از کارمندای خانم استفاده بکنن، ازشون میخوان که بی حجاب باشن برای جلب مشتری، برای جذب مشتری. و من احساس میکنم که این اتفاق بسیار ناخوشایندی خواهد بود، ضمن اینکه حالا بعضی بالاخره برای همین اختزای شغلشون فکر میکنن توجیه خیلی مناسبی هست. حالا این اختزای شغل چند اندازه میتونه حجت باشه و چند اندازه میتونه توجیه باشه برای کارشون؟
بعضی بچه‌ها دیدی دیگه دو دوران شیرخارگی خیلی هم شیطونن، هم دو که دارن شیر میخورن از سینه مادر، گازم میگیرن، بعد وقتی گاز میگیرن خون میاد، شیری هم که میخورن نجس میشه، آلوده میشه. اول میدونیم که اصلا شیر اصلش خونه دیگه، میاد توی سینه مادر، این خون تبدیل میشه به شیر. مولانا هم میگفت که مهلتی بایست تا خون شیر شد، همجور که خون آمد سری شیر نمیشه، به زمان میبره، یه ساعت دو ساعت کمتر میشه. خب این بچه که میاد گاز میگیره خونین میکنه، این خونه قرار بود شیر باشه، طیب و طاهر مصرف کنه، خودش نجسش میکنه. ببینید هر کسی از راه دروغ یا از هر راه دیگه به یه درآمدی دست پیدا میکنه، علی علیه السلام میفرماد اگر از راه صحیح میرفت به همون درآمد دست پیدا میکنه،
تو درآمد طیب و طاهر
اصلا براش مقدر همینقدر بود، خودش آلودش کرد، خودش نجسش کرد. اصلا روایت هم داریم که وقت حضرت میخواست وارد مسجد بشه، این افسار مرکبش رو داد دست یک کسی، گفت من دو دقیقه میرم تو مسجد رو برمیگرد. اینم گفت باشه و گرفت تا حضرت رفت تو مسجد افسار رو باز کرد و پا به فرار. حضرت وقتی آمد دید اون مرکب هست، افسار نیست، یه نگاهی به تای کوچه کردید یه نفر داره میاد، همون افسار تو دستش. حضرت گفت این افسار از کجا آورید؟ گفت خریدم همین الان. پرسید چند خریدی؟ گفت مثلا دو درهم. حضرت فهمم اتفاق مخواستم به این بابا همین دو درهم بدم، خودش حرامش کرد، خودش آلودش کرد. خب یه کسی این منطق رو داشته باشه توی زندگی هیچ وقت اینجوری حرف نمیزنه. شما اگه دروغ هم نگی به همینقدر که درآمد داری دست پیدا میکنی، شک نکن، من تا با این دروغت آمدی حرامش کردی، آمدی آلودش کرد.
بسیار متشکرم. انشالله خداوند زندگیمون رو سرشار از یاد خودش بکنه. انشالله بریم گشت و گذاری داشته باشیم در بوستان سعدی به رسم شنبه ها. حضرت موافقی؟ بله. فرمود چو نرمی کنی خصم گردد دلیر، وگر خشم گیری شوند دست و سیر. درشتی و نرمی به هم در به هست، چو رگ زن که جراح و مرهم نه هست.
خب بریم توی بیمارستان و جراح و مرهم و اینا، همین دست خود شما. ببینید این دست همش که گوشت نیست که، همش هم استخوان نیست. گوشت نرمه، استخوان سخت. با همن، چون با همن دست دست میشه. اگه همش گوشت بود دیگه با این دست نمیشد کار بکن، مثل نایلونیه که پر از آب باشه، همین که بذاری اینجا چپ بکن. درشتی و نرمی هم در زندگی دقیقا یک همچین وضعیتی داره. آدم اگر همش نرم باشه، همش نرم خوب باشه، همیشه نرم خوب باشه، با همه کس نرم خویی کنه، نه فایده نداره. از اون بر اگر همش تند و خشن و سخت و زمخت باشه، این هم
فایده نداره.
با هم خوبه،
خیلی چیزا با هم خوبه. جو فکر میکنم
حالا یکیش همینه، خلاصه درشتی و نرمی به هم در به هست. یعنی اگه با هم باشه خوب، یعنی شما همیشه با بچه درشتی نکن، همیشه هم نرمی نکن، ولی البته همیشه نرمی مقدم باشه بر درشتی، هم توی گوشت مقدم از جلوتر هست بر سختی و سفتی. همیشه واقعا شما رو به عنوان نرم خوب ببینم، اما پشت این نرم خوب هم یک چهره مصمم و جدی در خاطرشون داشته باشن. نگه یادم شلوولیه، هر کار بخوایم از کانال این میتونیم انجام بدیم. حالا سعدی همین رو میگه، میگه چون نرمی کنی خصم گردد دلیر. اگر همش بخوای نرم باش، دشمن خیلی دلیر میشه، سوار آدم میشه. وگر خشم گیری شوند دست و سیر. اگر هم همش خشمگین و تند و خشن و زمخت باشی، مردم از تو سیر میشن، خوششون نمیاد. درشتی و نرمی به هم در به هست. نه هر دو رو بردار، هر دو رو با هم داشته باش. چون رگزن که جراح و مرهم نه، از اونایی که جراحی میکنن دیدید دیگه، از این باید تیغ میاندازه پوست رو میشکافه، از اون هم سری بخیه میکنه، پانسمان میکنه. هر دو کار رو شما انجام بده. مثل این خیاط ها دیگه، پارچه رو اول پاره میکنه بعد میدوزه، جلیه که این پاره پارش کنه بزنی گوشه ای که همون که پارچه رو پاره میکنه همون هم نتا همون پاره کردن حساب شده است، همون دوختن حساب شده است، هر دو هم باید حساب شده باشه. اینجا رو که تو پارچه هر جا به دستش رسید یا حالی قیچی بکنه و از هم باز بکنه.
چو خشم آیدت بر گناه کسی، تأمل کنش در عقوبت بسی. که سهل است لعل بدخشان شکست، شکسته نشاید دگر باره بست.
ببینده ایشان توی حالت خشم عصبانیت یه ظرف چینی رو بخوای بشکنی پودر میشه، چون شدت عصبانیت بالاست، شدت ضربان به همه اندازه بالاست. این دیگه نمیشه قطعاتش رو جمع کرد و ترمیمش کرد و درست کشید. اما نه، اگه انسان در حال خشم عصبانه نباشه، یه بشقاب از دستش بیفته، میشه اون تکه‌های افتاده رو جمع کرد و خلاصه دوباره به یک سر سامونی رسوندش. میگه در حال خشم که هستی سعی کن هیچ برخوردی نکن با طرف مقابله، اگر نه خورد خوردش میکنی بعد دیگه نمیتونی جمعش کنی، آبروشو پایمال میکنی بعد دیگه نمیشه جمع کن. لذا میگن در حال خشم فقط سکوت، نه تصمیم بگیر، نه تنبیه کن، حتی موعظم نکن، نصیحتم نکن، چون نصیحتم طرف خورد میکنه. بگیم که در حال عصبانیت نصیحت میکنه، همون نصیحتم خورد میکنه. چو خشم آیدت بر گناه کسی، تأمل کنش در عقوبت بس. بیا بشین تأمل کن، سری دست به قلم نشو، سری حکم صادر نکن، سری گوشی تلفن رو بر ندار، نه تأمل کن که من با این چجوری رفتار کنم.
چون جریان امیرالمومنین و امرت نبدوت رو مثال زد اینجا.
دقیقا که سهل است لعل بدخشان شکست، میشه یه لعلی رو زد زمین و شکستش، یه آسونه، ولی شکسته شاید دگر باره بست، یا اگه شکست دیگه نمیشه جمعش. تو باید که طرف تو خورد کنی زمان زیاد داری. این من برای که این دیوان بشکنم همیشه وقتش هست، همیشه میشه شکستش، ولی اگه شکستمش همیشه نمیشه جمع وجودش، به خصوص اگه در حال عصبانیت و خشمش.
و فرمود به راه تکلف مرو سعدیا، اگر صدق داری بیار و بیا.
سعدیاش خیلی باشد، به خودش میگه نه به دیگران. این غیر مستقیم بودنش خیلی تأثیر گذاره در نصیحت، که انسان خودش نصیحت بکن، دیگران راحت تر ازش میپذیرن. این شیوه حافظ هم داشت، حافظ به حق قرآن که از شید و زرق بازار، خودش به قرآن قسم میده که به دست از ریا و تظاهر و اینها دست بکش. در حقیقت داره به مردم میگه اما به خودش میگه، این تأثیرش خیلی بالاست. هم غیر مستقیم حرف زدن، غیر مستقیم خیلی اثر گذاره تا مستقیم. خانم ها وقتی ظرف میذارن به اجاب یه شعله پخش کنم زیرش میذارن، این شعله پخش کن شعله رو ملایم میکن، غیر مستقیم به ظرف میده، نمیسوزه. نصیحت هم همیشه باید یه شعله پخش کنی داشته باش، یعنی اون شعله پخش کن هم غیر مستقیم بودن، ملایم میکنه کلام رو، به کلام آدم دیگه سوخته نمیشه، از دست نمیره. حالا به خودش میگه، میگه سعدی به راه تکلف من نمیخواد بشین ریاضت بکشی، چل شب چهارشنبه بری جمع کران از راه دور، گوشه نشینی نه کنار بگذار، انزوا رو کنار بگذار، این همه به خود زحمت نده، به راه تکلف نرو سعدی. اگر صدق داری بیا رو بیا، صدق بیا، چه فایده داره شما چرا شب و چهارشنبه هم بری جمع کران و بعد هر کار دلت خواست بکن؟ عشقت هم این باشه که هر شب و چهارشنبه اونجایی، عشقت این باشه که هر روز زیارت عاشورا و صد لعن و صد سلامش میگی. نه، صدق بیا. اونی که تو دستگاه خدا قیمت داره، ارزش داره، صدقه. میگه سعدی اگه صدق داری بسم الله بیا، ما مشتری هستیم فریدا، اگر نکن.
خیلی ممنون و متشکرم. وقتمون تموم شد، تا نگاه میکنی وقت رفتنه دیگه، باید خداحافظی بکنیم. حاجی رجب حرف آخر خیلی کوتاه.
حرف آخرم این که خود سعدی گفت بعدش دعا کن به شب چون گدایان به سوز، اگر میکنی پادشاهی به روز. هر کس میخواد تو روز آقایی بکنه باید شب تو دستگاه خدا گدایی کنه.
بله، بسیار متشکرم و سپاسگزارم.